بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 199، سطر سوم. و ازا کان فعل النفس فی الماده فعبر فعلها یمتن و ان یکون عرضا لما قلنا ان الاعراض غیر باقیت و فعل المواد الاولى عرضی. و فعل المواد الاولى عرضی بحث داریم داشتیم که جوهر جسم معکب است از حیولا و اصولت. در باره حیولا بحثی از این ثابت کردیم که فاعل لازم داره، فاعلش هم عقلی، و بعد ثابت کردیم که حیولا جوهره، بعدم گفتیم جوهر محسوکه. بعد رسیدیم به صورت، فاعل صورت رو هم عقل گرفتیم، اونجا چون از فعل ماده داره تصرف میکنه به شأن نفسیتش گفتیم این عمل انجام میشه، و اسم عقل رو در این فرض گذاشتیم نفس کلی، و بیان کردیم که صورت به توسط نفس کلی ساخته میشه. حالا میخوایم اوصاف این صورت رو بیان کنیم. آیا این صورت جوهر است یا عرض است؟ آیا این صورت مبسوط است مثل خود حیولا و با همه اجسام سازگاری، یا زیق داره فقط با بعضی ها میسازه؟ این دو مطلب. مطلب سوم، آیا این صورت با ماده ارتباط داره؟ اگر ارتباط داره ارتباطش چگونه است؟ این سه مقصد رو ما در باره صورت میخوام بیان کنم. یکی اینکه جوهر است یا عرض، یکی اینکه مبسوط است یا ضعیف، یکی اینکه حلول در ماده دارد یا به نحوه دیگری مرتبط با ماده است. اما مطلب اول، ما اثبات میکنیم جوهریت صورت رو به این بیان که فعلی که از مبادی آریه صادر می شود دو قسمه. یکی فعلی که اسمشو فعل اول می زنیم، یعنی فعل بلاواسطه، فعل مباشرتی، و دیگری فعلی که فعل اول نیست، از ظاهرت دیگر یا اینکه وسایط دیگر در صدورش دخالت دارد. اینجا نیست این مبادی آریه مستقیم ساخته کنه. افعالی که اول نباشن میتوانن دائمی باشن، میتوانن حادث باشن، این بستگی داره به اجزای علتشون، یعنی علت تامشون باید تکیفی. اگه دائمی بود اینا میشن دائمی، اگر هم حادث بود میشه حادث. یه جزء علت حادث بشه این معلول حادث میشه. اما افعال اولی مبادی آریه حتما باید عبدی باشه، زیرا که خود مبادی آریه عبدی هست و خودشون هم برای فعلشون علت تام هست، یه جز دیگری دخالت نمی کند، همچنین وسایطی در کار نیست. شما جز دیگر رو بگیم حادث بوده یا وسایط حادث باشن، بلکه همون مبدا اولی که جزء مبادی دائمی است علت میشه برای این فعل، رضای فعل باید عبدی باشه. الان بحثمان در مبادی عالیه است، یعنی عقل، عقل میخواد عمل کنه، و فعل مباشره مباشرتیش هم هست، فعل اولش هم هست، صورت فعل اولشه، یعنی فعل بلاواسطه است. فعل اول نه یعنی اولین فعلش، اولین فعلش حیولا بود. فعل اولش یعنی مباشر، فعل مباشری است، فعلی که بدون دخالت علتهای دیگر، بدون دخالت اجزای علت داره وجود میگیره. بنابراین خود این مبدأ عالی میشود علت تامش، و چون این علت تام ابدی است این معلوم هم باید ابدی میشه. پس صورت باید صورت ابدی باشه. مطلب روشنه. بعد زمینه میکنیم مقدمه دیگر رو. عرض ابدی نیست، چون چه در جلسه گذشته بیان کردیم عرض حادث میشه، زائل میشه، ابدی نیست، از صورت نمیتونه عرض میشه، نتیجه میگیم صورت نمیتونه عرض میشه. دو تا مقدمه گفتیم، یه مقدمه این که فعل اولی که موجود ابدی دارد باید این فعل ابدی باشه، دومی که عرض ابدی نیست، نتیجه میگیم فعل اول مبادی عالیه عرض نیستن و صورت به خب نتیجه شرفیم دوره این نتیجه رو زمین میکنیم، یعنی مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی، میدیم که فعل مبادی عالیه عرض نیستن، فعل اول مبادی عالیه عرض نیست بلکه تو هست و صورت فعل اولی مبادی عالیه است، نتیجه میگیم پس صورت عرض نیست بلکه تو هست. این روشن این مطلب اول بود. مطلب دوم وقتی رسیدم عرض میکنم صفحه 199 صفحه 3 و از اکالا فعل نفس، منظور از نفس همون نفس کلی همون عقل است که به عرض نفس نامیده میشود. اگر فعل نفس فعل ماده باشد، چون هر اگر فعل نفس فعل ماده باشد فاول فعل ها یمکن ان یکون عرضن، اول فعلی که از این نفس صادر میشه یعنی فعل مباشریش، فعل بیواسطه، فعلی که از علت درش دخالت ندارن بلکه نفس علت تامه اوست، فعل اول این نفس ممکن است که عرض باشد. یه ما قولم به دلیل این که گفتیم که اعراض غیر واقعی هستن این یه مقدمه، فعل مبادی اولا ابدی هستن این دو مقدمه، پس اعراض نمیتونن فعل مبادی اولا باشند، نتیجه میگیریم که پس صورت نمیتواند عرض باشند. پس کنم به قیاس مرکب که توضیح بشه گفتیم فیجب ان یکون این صورت تو هست. این مطلب تامش البته قید حل اولایی که رو گفتیم در این جمله فعل و مبادی اولا قید مبادیه، خود فعل هم قید داره اونجا قیدش رو دیگه نیاوردیم چون در خط قبل قیدش گفته شد فعل الاول لین مبادی اولا، که خود فعل هم قید اول داره همونطور که مبادی قید اولا داره، اما چون اول رو در خط قبل گفته بود دیگه اینجا نه. این مطلب اول بود از مطلبی که در باره صورت باید گفته می شد و اون عبارت بود از جوهریت صورت. حالا وارد مطلب دوم می شود. در مطلب دوم می خواهم ثابت کنیم که صورت امریش موسع و مبسوط یعنی پهناور. اینو توجه کردیم که بحث ما در اینجا در صورت جسمی است نه در صورت موجود. صورت نوعی پهناور نیست، نسبت به افرادش پهناوره، نسبت به کل اجسام پهناور نیست و ما الان صورت جسمیه رو مطرح میکنیم که نسبت به کل اجسام پهناوره. صورت جسمیه اندازه خاص نداره، اون جسم تعلیمی که برش عارض میشه اندازه خاص بهش میده، جسم طبیعی که همون صورت جسمی است فقط عبارت هست از قابل عباد سلاسه، بدونی که معین شبکه این عباد سلاسه چه اندازه هستند، اندازه رو اون جسم تعلیمی که عارض و جسم طبیعی یعنی صورت جسمی می شود اون تعیین می کنه و همچنین نوعیت این جسم رو صورت نوعی تعیین می کنه. این صورت جسمیه نه نوع خاص است نه اندازه خاص دارد، بنابراین در تمام اجسام میتواند موجود باشد بدون تفاوت. پس یک امریست مبسوط یعنی فهناور و بدون تخصص، بدون اینکه متخصص باشد به نوع خاصی یا بدون اینکه متخصص باشد به اندازه خاصی. این توصیف صورت جسم است. حالا در اینجا می فرماید که ما داریم در وقتی بحث میکنیم که ماده به اعتبار که رتبش ثابت و صورت آمده، اولین چیزی که میخواد بعد از ماده بیا صورت اسمی است. البته ماده و صورت اسمی و صورت نویه و عوارض لازمه همه با هم میان، منطقه ما از نظر مرتبه اینا رو جدا میکنیم، میگیم این اول اون دو بود. ماده اول آمده بعد الان صورت جسمی میخواد بیاد، هنوز از صورت نوعی خبر نیست، هنوز از عارضی به نام حجم خاص این جسم تعلیمی خبری نیست، الان صورت جسمی میخواد بیاد. ماده هیچ تخصصی پیدا نشده تا این صورت جسمی که کنار ماده میاد یا در ماده میاد متخصص بشه. فاعل این صورت هم که نفسه، اونم که تخصص نداره، نسبتش مصادیه، نسبتش با هر صورت نیست. بنابراین این صورتی که میخواد صادر بشه هیچ عامل تخصصی براش نیست، نه اون مادهی که قبولش میکند تخصص دارد، نه اون فاعلی که صادرش میکند تخصص دارد. پس عامل تخصص برای این صورت نیست. در نتیجه این صورت همونطور که گفتیم مبسوط بدون تخصص و وسیط صادر میشه. خب اول توصیف کردیم که صورتی اسمیه چیست، بعدم بیان کردیم که این صورتی که صادر میشود همون صورتی اسمی است که مبسوط است، وسیع است و هیچ تخصصی نداره. علت تخصص نداشتنش هم این بود که سبب و تخصص موجود نیست. این سبب نه در ناحیه قابل یعنی ماده وجود دارد، نه در نوعی فایل وجود دارد. بنابراین این صادر که عبارت از صورت اسمی است سببی برای تخصص است، از هیچ ناحیه نیست، به این جهت بدون تخصص صادر میشه. این هم مثال دوم که ثابت شد صورت بدون تخصص است. و ازالم تتخصص تلکل ماده بعدو، این ماده صادر شده هنوز تخصص پیدا نکرده چون هیچی صادر نشده، الان فقط ماده صادر شده، پرسش میکنه صورت جسمی بیاد، هنوز تخصصی برای ماده حاصل نشده. ولا تخصص بی جانب نفس پایره، در جانب نفسی که پایره تخصصی نیست، پس در جانب ماده که قابل تخصصی وجود نگرفته، اگرچه بعدا تخصص میاد ولی هنوز نیمده. در جانب نفس کلیم که تخصص نیست بعدنش هم نیست، در نوعی ماده تخصص الان نیست بعدا میاد، اما در نوعی نفس فاعل تخصص الان نیست بعدا نمیاد، اصلا تخصص وجود نداره. در نوعی نفس، در نوعی ماده گفت لم تتخصص بعدو، یعنی هنوز تخصص پیدا نشده، کنایه از این که بعدا میتونه تخصص پیدا کنه. در نوعی نفس نگو بعدو، گفت لا تخصص فی جانب نفس، ولی اصلا تخصصی نیست، به صورت نفی جنس تخصص رو برداشت که نه حالا هست نه بعدا میاد. خب نه از ناحیه ماده تخصص است، نه از ناحیه فاعل تخصص است، فیجب ان یکون فعل نفس که همون صورت است طبیعت موصل و طبیعت موصل باشد، موصل باشه یعنی پهناور باشه، بی قید باشه. اینجا متوجه کنید تبیر به مبسوط نشد، در ماده تبیر به مبسوط شد چون پهناور بودن در ماده هست. در مورد صورت چون یه مقدار به تجرد میخواد نزدیک بشه تبیر به اخصال کن، تبیر به مبسوط بدن و پهناور بودن نشد. مطلب دوم تام شد. حالا مطلب سوم، مطلب سوم این نفس میخواد صورت رو ایجاد کند، فعلیست که صادر میکند و تصرفیست که انجام میدهد. این فعل رو یا تصرف رو فعل ماده انجام میدهد، فعل ماده کلمه فیل مهم، چون تصرف فعل ماده است پس صورت باید فعل ماده گروه کند. داریم ارتباط صورت با ماده رو میشه. صورت جسمی همیشه حاله، مثل نفس نیست، نفس گاهی مجرده گاهی در وضع موجوده چه پایی در حاله، اما صورت جسمی همه جا حاله. علتش هم همینه که این نفسی که صورت جسمی رو داره احفاظه میکنه، این نفس فعل ماده داره تصرف میکنه، کار رو در ماده داره انجام میده، چون کار در ماده داره انجام میده از خواهد این صورت هم در ماده قرار میشه، این را ضرور کنه. این هم مطلب سبب بود. و از قد کان فعلها فعل ماده، چون فعل نفس فعل ماده است، واجب است که این صورت صادر شده یا این فعل صادر شده واجب است این فعل صادر شده جوهری باشد، حال با یک جوهر حال باشد، این نه یک جوهری باشد بیرون از ماده، بلکه باید جوهری باشد فعل ماده، حال ماده. و خوبه این فعل که در ماده قرار میگیرد و جوهر است و مرسل است، صورتی است مطلقه مشترکی و غیر متخصصه، صورت است یعنی جوهر است، مطلق است و مشترک و تخصص نیافته، چون هر چه هم در تمام اجسام هست هیچ تخصصی نداره. این مثلا
مشترک و غیر متخصصه، این قیده و توضیحیه،
قیدیست که قبلا توضیحش داد، وقتی گفت صورت مطلقه، وقتی گفت صورت مطلقه است مشترکه غیر متخصصه، هم گفته شد این سه تا عبارت است که از سه معناش یکیه، مطلقه میگفت کافی بود، مشترکه میگفت کافی بود، غیر متخصصه میگفت کافی بود، سه تا عبارت ردیف کرده که مفهودش میگه، یعنی سه تا قید نیست، یک قیده که سه تا عبارت برش آورده، میتونست مرسلن هم بیاره بشه چهار، مبسوطن هم میابود میشه پنج، البته مبسوطه هست کردن به مدر مثل که عبا داده بیاره، ولی خب حالا آوردن شما مشکلی نداشت، به اعتبار ماده میتونست بیاره مبسوطه. تا اینجا مطلب این شد که عقل ماده رو ایجاد میکنن، همین عقل به شأن نفسیت صورت رو هم در ماده به وجود می آورند، هر دو موجود شدند، اما از این مرکب پیدا شد، مرکب من المحل و الحال، نه مرکب من الجزء و الجزء، تو می دونید مرکب دو قسم، بعضی مرکب ها عبارت از دو جزء کنار هم قرار گرفته، بعضی مرکب ها عبارت از دو جزء که یکی حال یکی نه هست، جسم مرکب است از صفت دوم، اینطور نیست که ماده و صورت منظم به هم بشن و مرکب رو بسازن، بلکه یکی در دیگری حضور میکنه، ترکیب اتحادی میسازن. خب حالا معلوم شد که ما الان دو جزء داریم، دو جزء رو یکیش رو عقل ساده کرده، یکیشو هم به شأن نفسیت ساده کرده، این دوتا یکی محل شده یکی حال شده، ترکیب درست شده، میگیم که جسم مرکب است من الماده و صورت، حالا که مرکب من الماده و صورت ساخته شد پس جسم ساخته شد، ساختمان جسم تا اینجا بیان شد، اول جزئیش که عبارت از ماده بود بیان شد، بعدن جزء دیگرش که عبارت از صورت بود بیان شد، بعد نتیجه گرفتیم که این دو جزء با هم مرکب شدن، اونم به این نتیجه که حال دست یکی محل، و گفتیم الان مرکب من الحلیل و صورت رو داریم، و بعد اضافه کردیم که مرکب من الحلیل و صورت جسم، نتیجه گرفتیم که جسم داریم، جسم به این ترتیب متولد شد، و مرکب من الماده که و صورت جسم، الان مرکب من الماده و صورت درست شد، زمینه می کنیم که مرکب من الماده و صورت جسم و نتیجه می گیم پس جسم درست شد، بعد نتیجه که از اول دنبالش بودیم می گیم پس ثبته، نتیجه که از اول که باید بحث دیم همین نتیجه رو تقریم می کنیم، پس ثبته طرف کبول جسم من جوهره احد و ما محل و آخر حال، احد و ما که ماده از محله و آخر که صورت حاله، از که منظور صورت جسمی هست، منظور صورت نویه نیست، و لازم هم جسم به لحاظ ذاتش همین دوتا رو داره، یکی حلولا که محل است، یکی صورت که حال است. اما لوازمی هم داره. یکی از لوازمش که ما در چند خط قبل هم تذکر داده بودیم و در بار دوم هم گفتیم، المطلقه، المشترکه، الغیر متخصصه، یکی از لوازمش همینه، اطلاف احسان، اتصال انبساط. دقت کنید در اینجا دیگه تعبیر به انبساط میکنه، چون ماده است صورت. اونجا که ماده خالی بود تعبیر به انبساط میکرد، اونجا که صورت خالی بود تعبیر به انبساط نکرد، ولی حالا که جسمه، یعنی هم ماده است هم صورت، باز تعبیر به انبساط میکنه به اعتبار ماده، و تعبیر به اتصال هم میکنه، هم تعبیر به انبساط هم تعبیر به اتصال. میگه جسم یک موجودیست مرکب می در ماده و صورت، که لازمه این موجود انبساط هست، لازمه این موجود اتصال است. چرا این لازم برای جسم هست؟ و اینکه نظیر همین لازم برای فاعل و جسم هست. فاعل و جسم همون عقل بود، یا در شرح دیگرش نفس بود، او مرسل بود، او کلیه سری بود، او همه موجودات ارتباط میتونست برقرار کنه، نسبتش به همه مساوی بود. پس فعلش، اون هم فعل بلاواسطه‌اش، به خود خودیشون فعل اولش باید مثل خودش مرسل باشد. اونجا نمیگیم به احسان، احسان مال مقام عالیه و این فعل صافله، چون معلومه ارسال لازمه اون مقام بالاست، انبساط و اتصال لازم این مرتبه پایینه. پس اصل اطلاق که در فاعل هست باید در مفعول هم باشد، از باب صنفیتی که در ممکنات پذیرفته شده است، صنفیت بین علت و معلول. و اما این اطلاق در بالا به نحو ارسال و کلی بودن سری، کلیت سری ظاهر می شود، در پایین به نحو اتصال و انبساط ظاهر می شود. اون به خاطر علو فاعل و سفل مفعول باید علو و سفل هم رعایت بشه، همونجا که علت و معلول و سلسیت بین علت و معلول در رعایت میشه، باید قلوب و سکالت مرتبه هم ملاحظه میشه. به خاطر سلسیت حکم میکنیم به اینکه اطلاقی که اون بالا هست این پایین هم هست، به خاطر سکالت حکم میکنیم که اطلاق اونجا به نحوه ارسال است و کلیت سعی، اینجا به نحوه انبساط است و اتصال. و لزمه بود هر انبساط ذاتی و اتصال حقیقی. انبساط ذاتی معنیش اینه که انبساط به عنوان یک عرض از جسم وارد نمیشه، انبساط مربوط به ماده و صورته. اینطور نیست که بعد از اینکه ماده و صورت تکمیل شد یه انبساطی از بیرون بیاد توش آرزو بشه. خود خاصیت ماده انبساط بود، خاصیت صورت هم که گفتیم ارسال اطلاق بود، از این انبساط مال خود ذات ذاتی عرضی نیست. اگر چه لازمه، ولی لازم ذات اونطور نیست که آرز بشه. پس انبساط ذاتیه، منظور از ذاتی در مقابل عرضی، یعنی اینطور نیست که انبساط نباشد بعداً آرز شود، بلکه هم دیگه گفتیم لازم ذاته از اول همراه ذات هست. دوم اتصال حقیقی، زیمراتیسی ها که جسم رو مرتب از اجزای صغار میدونند، همچنین متشلمین که جسم رو مرتب از جواهر فردی میدونند، هر دو معتقدند که جسم اتصال حسی داره، اتصال حسی داره، یعنی حس او رو متصل می‌بینه ولی اتصال حقیقی نداره. یعنی در حقیقت و در واقع از منفصلات ترکیب شده، از اجزای ریزی که کنار هم جمع شدن ترکیب شده و در نتیجه بین این اجزا یک شیارهای خیلی ظریف و باریکی هست که به حس نمیاد. در واقع این جسم پر از بریدگیه و این بریدگی ها به حس نمیاد، در ظاهر و در حس اتصال دیده میشه. اتصال بنابر نظر اونها اتصال حقیقی نیست، اتصال مجازی است، اتصال حسی است، اتصال ظاهری است، ولی در نظر ما اتصال حقیقی و واقعیه. یعنی واقعا این متصله، نه متصل به نظر میاد.
نظر متکلم اولی بود؟
نظر متکلم این بود که جسم از جواهر فرده ترکیب شده و در نتیجه
اتصالش حقیقی نیست.
بنابر نظر متکلم اتصال جسم حقیقی نیست، بنابر نظر فیلسوف زینوراتیس هم اتصال حقیقی نیست، بنابر نظر فیلسوف مشا که قاضی سعید هم فعلا داره تبعیت میکنه اتصال حقیقی. چرا لزمه الانبساط و الاتصال؟ لعجل ارسال عقلی، یعنی لعجل این که در عقلی که فاعل بود ارسال وجود داشت، پس در این مفعول هم باید ارسال وجود داشته باشه، منتها ارسالی که تنزل کرده و شده اتصال، ارسالی که تنزل کرده و شده انبساط. یعنی اون ارسال و کلیت سری که در بالا بود، اون بعد از تنزل تبدیل شده به انبساط و اتصال. لعجل تعلیل برای لازمه هست. چرا لازمه این جسم انبساط و اتصال است؟ لعجل ارسال عقلی، چون اون عقلی که فاعل بود ارسال داشت. ارسالی که این صفت دارد عقلیست، یا ارسالی که منسوب است به عقل، هر دوش درسته، هر دوش هم بکنش بیشه. خب چرا باید این ارسال عقلی نتیجه دهد انبساط را به وجوب المشاکل؟ چون مشاکلت بینه علت و معلول، یعنی سنخیت، لازمه، واجبه در حقایق ممکن، و عقل و جسم هر دو حقیقت ممکن است، پس باید بینشون سنخیت و مشاکلت باشه. اما مشاکلت هست، در این مشاکلت سفالت مرتبه هست، یعنی جسم مرتبهش پایین تر از اون عقل. بنابراین اگر عقل ارسال عقلی داره، دیگه جسم معنی نداره ارسال عقلی بشه. باید ارسالی در حد مرتبه خودش داشته باشه که مرتبه سفر، و اون ارسال عبارت هست از همون انبساط و اتصال شما مرتبه. خب برهانمون بعد ترکیب جسم من المادت و صورت تموم شد. اولی که من وارد این برهان شدم اشاره کردم که این برهان لین نیست، و برهانی که از مشا رسیده که اولشون زکت برهانی نمیست و توضیح هم داریم. الان خودشون همون توضیحی که من اول بحث عرض کردم زکت ایفن، من برهان قبلی برهان اینی بود. ما از کجا ترکیب جسم در مادت و صورت رو فهمیدیم در برهان اول؟ از عروض چند اونم کم متصل و لزوم کم متصل. دیدیم که کم متصل عارض میشه، گفتیم پس ماده هست. این کم متصل لازم است و همیشه باید باشه، گفتیم پس یه بخش دیگری برای جسم هست که اون بخش حالت فاعلیت رو به فعل بودن نداره و اون عبارت از صورت. از عروض این کم متصل ماده رو و از لزوم کم متصل صورت رو به دست بود، یعنی از اثر که عروض است و لزوم است خیب مؤثر، یعنی ماده و صورت باشه. برهانمون برهان این اما در اینجا با هم نیزمیه، یعنی اول رفتیم سراغ فاعل، فاعل رسیدی کردیم گفتیم فعلش این چنین است، اگر عقل باشد فعلش ماده است، اگر عقل در شأن نفس باشد فعلش صورته. توجه کردیم از اون علت شروع کردیم به معنی رسیدیم، پس برهان اون که برهان نمی و حاضر هم برهان نمی علا ترکل جس و هم به این کانه این برهان نمی و این کانه یحتاج و الى مقدمات چند همون که تقدر شدید خیلی مقدم ما در این برهان به کار گرفتیم، از خیلی مقدمات استفاده کردیم، اما همه این مقدمات برهانی بودن این درام به فضل الله، بنابراین اشکالی نداره. ممکنه یه دلیل باشه چند مقدمه به خاطر کمی مقدمه مسئول از اشکال باشه یا اشکال چند باشه، ممکنه مثل یه دلیل باشه پر مقدمه منجا همه مقدماتی برهانی باشه، اینم دلیل معتبره با این که مقدماتی زیاده ولی چون همه با برهان ثابت شدن معتبره. لاکنها کلها برهانیه چون این دنا به فضل الله کما قد قنا اکثر ها سفر، بیشتر این براهیم یا بیشتر این مقدمه با براهیم که دارن به گوشت خوردن فیما تدامنا، در اون جایی که ما مطلبی به تلاوت میکردیم برای تو و القینا فی روحک، اون وقتی که القا میکردیم در روح تو در سمع باطنی تو، اون وقتی که در روح تو و سمع باطنی تو ما این مطالب رو القا میکردیم گفتیم، برای این رو گفتیم، مقدمات رو گفتیم. و اما برهان ثابت و اینی اون برهانی که اول گفتیم اینی بود، موروث بود از معلم حکمت، معلم حکمت کما سمینا مرد استاد، استادیشون در باب حکمت رجب علی تبریز، مولا رجب علی تبریز با استادش در باب فقه و حدیث فیض کاشو نیست، یعنی با واسطه شاید مرحوم سرد است.
این هم معلم حکمه؟
معلم حکمه که نه عرستو، معلم حکمه که نه عرستو، گاهی میگه معلم حکمه، گاهی میگه معلم المشاری، گاهی معلم الابر.
فیض کاشانی معلمش در عرفان بود و
معلمش در فقه و حدیث،
حدیث فقه حدیث
در فقه
در عرفان معلمش
سلام مدرس بایید مدرسه، ولی در معقول مصطفی شد. سم معلم یه خطه ولی یک دلیله، دلیل بر نفی قول زیمقراتیسی هاست، دلیل بر نفی قول متکلمینه، که اگر ما قول اونها رو نفی کنیم، نه حالا یقینا نتیجه میگیم قول ترکب جسم من الحیول و صورت رو، چون اقوال دیگه هم در مسئله هست، با نفی قول نمیتونیم بین اقوال دیگه یکی رو انتخاب کنیم، همه رو باید نکن که یکی متعجم بشه، اما بالاخره چون دوتا قول رایج همین دوتا هست یه اطمینانی پیدا میکنیم به ترکب جسم من الحیول و صورت، اگر قول زین و رتیسی ها رو رد کنیم، سلام اگر قول زین و رتیسی ها رد کنیم اطمینان مختصری پیدا میکنیم به این که قول ارسطو هست، این و علم این سم علم خواهد قول زین الراسیسی ها و قول متکلمی رد کنه. زین الراسیسی ها میگن که جسم مراکب است از اجزای صغار و متکلمی میگن جسم مراکب است از جواره پرده، هر دو تا جسم رو متکثر میگه، جس فعل معلول و متکسر. حتما باید فاعلش هم متکسر باشه که قاعده الواحد اجازه نمیده که معلول و متکسر از واحد ساطع بشه. ما تکسر جسم رو در حدی قرار دادیم که عقل به تنهایی به وجهه عقل بودنش و به وجهه نفس بودنش بتواند این دوتا رو ساطع کند، یعنی فاعل رو عقل گرفتیم که حیث عقلی داشت، حیث نفسی داشت، به حیث عقلی از ماده رو و به حیث نفسی از صورت رو ساطع شد. و کثرت رو در جسم در حدی قرار ندادیم که فاعل نتواند این کثرت رو داشته باشه، اما زین رفیسی ها و متکلمین کثرت در جسم خیلی قرار ندادیم. فاعل باید در حدی کثیر باشد که بتواند کثرت جسم رو تأمین کنه، یعنی کثرت مفهوم رو تأمین کنید، در حالی که فاعل واحده. وحدت فاعل ایجاب میکند که جسم اون تکثری رو که زینرقاتیسی ها و متکلمین میگن نداشته باشد. پس قول زینرقاتیسی ها به وحدت فاعل آسیب میزند و نظام مرتبه سمجه میکنه. با این بیان ایشون قول زینرقاتیسی ها و متکلمین رو رد میکنه، اما قول مشهور اثبات نمی کنه. از شدن ما اطمینان پیدا میکنیم که قول مشهور درسته، یقین پیدا نمی کنیم که اقوالی هم در مسئله هست. ثم اعلم که قول به جز اینی که غلایت اجزا و ما فی حکم جز جوهر فرد که متکلم میگه لا یجامع القول بالواحد الخبیث، با قول به واحد خبیث سازگار نیست، یعنی آسیب میزنه به وحدت فاعل، در حالی که ما وحدت فاعل قبول داریم. کما یحکم به نظر الجلیس، اگر کما یحکم بهی ان نظر الجلیس بهتر، کما یحکم بهی ان نظر الجلیس، ولی فعلا نسخه ما اینه کما یحکم به نظر الجلیس. اینا معلوم میشه، روشن معلوم میشه. بعد ایشون وارد بیان اطلاقات جسم میشه. تا اینجا دو تا مطلب گذشت، یکی بیان معنای لغوی جسم، دوم هم بیان حقیقت جسم که آیا مرکب از اجزای سفار است یا مرکب از ماده و حیات صورت است. حالا وارد بحث سوم میشیم که اطلاقات جسم. در واقع باید گفت داریم اشاره میکنیم به اختلافی که در باره جسم هست. اطلاقات جسم یعنی گروهی گفتن جسم مرکب از اجزای صورت، گروهی گفتن جسم مرکب است از حیولا و صورت جسمیه و صورت جسمیه، گروهی گفتن جسم همون صورت جسمیه، گروهی گفتن جسم جسم تعلیم است. اطلاقات مختلفی برای جسم داریم. من مطلبی رو توضیح بدم که با اون توضیح این اطلاقات روشن میشه. اون مثلا اینه که مبنای مشاه رو در باره جسم ملاحظه کنیم. جسم دارای ماده است و دارای صورت جسمیه که تا اینجا جسم تشکیل میشه و دارای صورت نوعیه که در اینجا جسم تشکیل میشه. صورت جسمیه جسم رو تشکیل میده، صورت نوعی جسم رو تقسیم میکنه. صورت نوعی انسانی جسم انسان درست میکنه، صورت نوعی پلنگ جسم پلنگ درست میکنه، صورت نوعی درخت جسم درخت درست میکنه. که صورت های نوعی جسم مطلق رو تقسیم میکنه. در هر جسمی شما ملاحظه کنید این صفت هست، ماده صورت جسمیه و صورت نوعیه، که ماده بخش قابله، صورت جسمیه بخش بالفعل است و جسمیت رو که قبول ابعاد ثلاثه است تعیین میکنه. صورت نوعیه که نوع جسمیه درست، ولی حرصه مربوط به ذات جسم. از این به بعد عوارض، حالا چه عارض لازم چه عارض میکنه. یکی از لوازم جسم تعلیمی، جسم تعلیمی یعنی جسمی که در ریاضیات مطرحه در مقابل جسم طبیعی که در علم طبیعی مطرحه. جسم طبیعی همین نیشی مرکب از ماده و صورت، همینی که در جهان ملموس است و محسوس است. اما جسم تعلیمی عبارت است از حجم، عبارت است از اندازه. گفته می شود خط داریم، سطح داریم، جسم داریم. جسم یعنی همون حجم، جسم یعنی اونی که ابعاد ثلاثه داره. این جسم تعلیمی بر اون جسم طبیعی عارض میشه. چه فرقی بین جسم طبیعی و تعلیمی است؟ گذشته از اینکه یکی جوهر است و جهر است، یعنی جسم طبیعی جوهر است و صورت جسمی است و جسم تعلیمی عرض است، گذشته از این فرقشون به اجمال و تعیین، به ابهام و تعیین. صورت جسمیه یا به عبارت دیگر جسم طبیعی مبهمه، چون با هر اندازه‌ای می‌سازه، با هر اندازه‌ای می‌سازه. اما جسم تعلیمی اندازه رو معلوم. وقتی ما یه مو می‌داریم که تو مشتمون جا می‌گیره، بعد یه موم دیگر رو بهش اضافه می‌کنه به اندازه خودش، مثلا یا چندتر یا بیشتر بشه زبون، جسم طبیعی عوض میشه. اما جسم تعلیمی عوض میشه. جسم تعلیمی همیشه معینه، یه ذره زیادش کنی کم کنی عوض میشه. اما جسم طبیعی مهم، فقط قابلیت عوض سلاسه هست، عوض سلاسه هر چقدر بخواد باشه. بنابراین جسم طبیعی با همه این تعینات میسازه، نظامش میگه مبهم. قبلا هم گفتیم مبسوط، قبلا هم گفتیم مصد، قبلا هم گفتیم بیر متخصص، گفتیم مشترک، مطلق، غیر متخصص. چون با همه این نظام است. جسم طبیعی به لحاظ ماهیت معین نیست، صورت نوعی معین است. جسم طبیعی و لحاظ اندازه معین نیست، جسم تعلیمی معین شده. پس جسم طبیعی مبهم است، هم به لحاظ ماهیت هم به لحاظ اندازه. اما به لحاظ ماهیت صورت نوعی تعیینش میکند، به لحاظ اندازه جسم تعلیمی معینش میکند. پس معلوم شد که جسم تعلیمی با جسم طبیعی چه تفاوتی دارد. گفتیم یکی این که جسم تعلیمی عرض است و طبیعی جوهر، دوم این که جسم تعلیمی معین است و طبیعی مبهم. ولی همیشه جسم تعلیمی لازم جسم طبیعی هست. هرگز شما نمیتونید جسم طبیعی رو از جسم تعلیمی خالی کنید. یه مطلب میشه گفته شد. حالا بعد از اینکه این مطلب گفته شده پرمون شد، میگیم بعضی ها اطلاق میکنن جسم رو بر مرکب منن مادت و صورت، این صورت جسمی. بعضی اطلاق میکنن بر صورت جسمی تنها، بعضی اطلاق میکنن جسم رو بر صورت نوعیه، بعضی هم بر اطلاق میکنن بر صورت نوعیه تنها نه، بر ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه با هم. بعضی هم اطلاق میکنن بر جسم تدریجی جسم بر همین ها اطلاق میکنن. ثم انه قد یطلع الجسم و یراد به هذا المرکب من الحی و صورت، فحسب و یعنی تنها که هیچ اضافه نمی کنن صورت نویه رو، اضافه نمی کنن جسم تعلیمی رو، فقط منحصر می کنن به همون ماده و صورت که صورت جسم است. فقط یطلق و این جسم اطلاق می شود و یورود به این حاضا، یعنی همین مراکمه هایی برای صورت، اما نصف حسب و بلکه محض صورت نویه، یعنی به زمینه صورت جسم که سه تا می شود، ماده و صورت جسم و صورت. این اطلاق رو سوم فقط یطلق یعنی جسم اطلاق می شود و یراد بهی از صورت جسمی تنها که اطلاق ما این کار رو میکنه، خالق هم میکنه جسمی که اطلاق میکنه، عبارت میگیره از صورت جسمی تنها. فقط یطلق این جسم و یراد بهی از جسم تعلیمی. جسم تعلیمی چیه؟ یعنی از کمیت و ساریت و پرجهات، کمیت یعنی عرض جوهر نیست، سرایان هم داره در جهات ثلاثه، جهات ثلاثه یعنی طول عرض و برخلاف سر که ساری در طول عرض تنهاست و برخلاف خط که کمی ساری در طول تنها، این ساری در حسه است، هم ساری در طول، هم ساری در عرض، هم ساری در عرض، در جهات ثلاثه سرایان داره. و ستتل و علا بقیت احکام جسم فی زیل بیان الاخر شد، مباحثی در مورد جسم هنوز باقی مونده که در این اخباری که نفی جسمیت و نفی صورت بودن در از خدا میکنه ما به مناسبت بعضی از این مباحث رو مطرح خواهیم کرد. مقدمه بحث تمام شد که در این مقدمه سه تا مطلب گفته شد، یکی معنای لغوی جسم، یکی بیان حقیقت جسم و سوم بیان اطلاقات جسم. حالا باید وارد حدیث اول بشیم. وقت داریم ولی به همین نظر موزه که دارم انشاءالله جلسی بر حدیث اول
شیخ مخبول سن یهی اسلام و علمات کردیم اشاره شده که سن جسم فارغش مسلمان خداوند هست که
در بنابرای آرزین ارتیسی ها چه خدا رو بخواد علتی که از قرار بگید چه واحل محضی، چه عقل رو بخواد علت قرار بگید چه اگر چه واحل محضی است ولی کسرات سیاد نیست مشکل بخواد در حسیت هم شده
هم
بخواد
هم بخواد هم بخواد هم بخواد
حساد با کسد منافعت نداره، جسم مستره ولی در این حال کسیره، کسیر الاجزا، کسیر الاجزا باشه فاعل کسیر میخواد، فاعلی میخواد که متکثر باشه و فرض عقل و فاعل قرار بگید عقل تکثر داره ولی نه در این حدی که جسم متکثر باشه.
این
مشکلی که ما بولا برداشت کردیم چجوری برداشت کردیم؟ هر اون با هم بیان نکنیم، هر اون مثل بودی جسد هم بیان کنیم. این توضیح دادم دیگه، عقل بالاخره هم حیثیت عقلی داشت، هم حیثیت نفسی، به حیثیت عقلی فایل ماده شد، به حیثیت نفسی فایل شد.
من مشکل بیان رو دارم اینجا داشته
باشیم، اگر مولا نسته باشیم شخصیت میگه که کسرت بنابرای خوری دیمیرجی چقدر میگه جسم، بعضی میگن از بی نهایت اجزا ما فکر کنیم تشکیل شد، بعضی میگن از اجزا میتنم و شما دو تا جز رو با بی نهایت اجزا یکسان میگیدید که میگید همون باید اینکه میگه بگیم که بشید سیم از میگم مقدار کسرت رو شما لباس کنم. من گفتم که در فائل اگر هم کسرت باشه کسرت در این قبل نیست. انشالله برای جلسه آینده.